گفت ما خودمون زدیم. گفتم برای چی زدیم؟ چرا زدیم؟ چه گناهی کرده؟ واسه چی زدیم؟ اینکه دستاش تو جیبش بود، جلوی مغازش وایستاده بود.
ابراهیم کتابدار یکی از حداقل 34 جان باخته است که در استان البرز اسامیشان رسانه‌ای شده است. سکینه احمدی به رادیو فردا میگوید که از وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات کرج با او تماس گرفته و گفتند که اجازه برگزاری مراسم سالگرد ندارند.
خواسته من همینی که میگن درا رو ببندیم بریم بشینین تو، ولی من نه، من بچه هم نیاد، فامیلم هم نیاد، کسی هم نیاد. من همون که سالگرد بچمه دارم میمیرم، هر چی که از بلا نسبت، هر چی که از دهنم میاد میگم حرفم رو میزنم، چیز بچم رو میگیرم، سالگرد بچم رو میگیرم.
در حکم صادره از سوی شعبه یک جنایی استان البرز در مورد پرونده شکایت خانواده ابراهیم کتابدار عنوان شده که چون عامل مشخص نگردید دیه تعلق می‌گیرد. یا بختیاری که 25 آبان 98 در مهشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سر کشته شد، به یکی از نمادهای اعتراضات آبان تبدیل شده است. او هنگام مرگ 27 سال داشت. منوچهر بختیاری پدر پویا تیر ماه امسال در اعتراض به سند همکاری 25 سالی ایران و چین و دادخواهی خون پسرش راهی جزیره کیش شده بود که آنجا بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد. او پیش از این هم در پی پافشاری بر برگزار کردن مراسم 40 قربانیان آبان ماه نزدیک به یک ماه بدون برگزاری دادگاه در بازداشت بود. بی بی زهرا بختیاری، مادر بزرگ پویا بختیاری، روز یک شنبه 12 آبان 99 با انتشار ویدیویی کوتاه از مفقود شدن مهرداد بختیاری پسر دیگر خود خبر داده است.
پویا می کشتی، منوچهر الان 4 ماه دازیدک برده، مهردادم هم دیشب رفته نون بگیره، تا صبح نیومدم، مریض بودم، تو اینو تا خوابیدم، هی منتظر شدم بچه هم می اومدن. صبح بچه هم اومدن میدونم که مرداد می دزدیدن، میگم مردادم نیست، مرداد من دزدیدن. من تا صبح گرگه کردم، چشمم این در بود، چرا من بچه همه می دزدید؟ یکیش کشتید، یکیش الان جار من گرفته، یکیش دیجاب که دزدیدت برده ازش خبر ندارم. آخه چه دشمنی از من دارید؟ جمهوری اسلامی، من از شما دشمنی ندارم، من بچه‌م آزاد کنید.
پل حصارک 25 آبان 98 پل کلن انگار بسته شده، دم همه گرم، پیش به سوی پیروزی.
برهان منصورنیا 28 ساله و فارغ التحصیل دکترای دامپزشکی و سرباز وظیفه که در اعتراضات 25 آبان 98 در کرمانشاه کشته شد، از سوی مقامات امنیتی شهید اعلام شده است. این صدای یکی از نزدیکان خانواده برهان منصورنیا است که نخواست نامش فاش شود.
خودشون تاکیدشون اینه که با گلوله غیر سازمانی برهان کشته شده، به قول خودشون توسط اشرار کشته شده. کلن اون حالت بهینه خودشون هم اینه که برهان رو به عنوان شهید نیروی انتظامی مطرح کنن، چون برهان سرباز نیروی انتظامی بود. نمیخوان همچین اتفاقی بیفته. در اون 34 ساعتی که برهان زنده بود، برهان خودش گفت که یگان ویژه به من تیر اندازی کرد، گفت یگان ویژه به من تیر زد.
خانواده برهان منصورنیا از نیروی انتظامی و بیمارستان طالقانی کرمانشاه و پزشک معالج او شکایت کردند.
هیچ خبری گویا از شکایت نیست. حتی مثلا یه بخشی از شکایت متوجه نیروی انتظامی بشه و یه بخشیش متوجه بیمارستان طالقانی و همون پزشک معالج که بسیار بسیار کم کاری کرد. و حقیقتش 50% مرگ برهان نتیجه بی‌توجهی پزشکش.
کشته شدگان اعتراضات آبان از طیف‌های متفاوت و گوناگون بودند: معترض، رهگذر، کارمند، کارگر، دانشجو، سرباز، خانه‌دار و حداقل بیش از 28 کودک زیر 18 سال که در این اعتراضات کشته شدند. خانواده‌های بسیاری از آنها به دلیل فشارهای امنیتی ناچار به سکوت شدند و تنها نامی از فرزندان جانباختشان به رسانه‌ها راه یافت. از بسیاری از کشته شدگان آبان هنوز حتی یک اسم ساده هم منتشر نشده است.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
16 معاون استاندار زن، 4 سفیر زن، سالها شعار برای اختصاص 30% مدیریت دولتی و سیاسی به زنان و دست یافتن به تنها 22% از این همه وعده. همه حاصل دستورالعملی بود که با یک امضای دیوان عدالت اداری دود شد و به هوا رفت. سال 1396 دولت حسن روحانی مصوبه ای را تایید کرد که بر اساس آن برای بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست های مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای باید به گونه ای باشد که 30% مدیران را زنان و جوانان تشکیل دهند. 3 سال تلاش و معاونت امور زنانی ریاست جمهوری اما توانست تنها 22% از این وعده را مهیا کند و حالا شکایت یک فرد حقیقی علیه این دستورالعمل دیوان عدالت اداری را واداشت تا آن را باطل کند. عملی که با استقبال گسترده رسانه‌های محافظه‌کار و ادعای آنها برای بازگشت عدالت به سیستم اداری کشور روبرو شد. سودر راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد شادمانی رسانه‌های محافظه‌کار از ابطال این مصوبه می‌گوید.
یک بار دیگه عناصر اصولگرایی که در جمهوری اسلامی اینقدر قدرت دارن نشون میدن که آرمانشون از یک جامعه‌ای که اونها اسمش رو جمهوری اسلامی میذارن چه جور جامعه‌ایه، جامعه‌ای که زنان درش جایی ندارن مگر توی خونه. تفکر اینها این بوده که هر زنی که به هر منصبی برسه در جایی غیر از خونه، جایی غیر از مادری و همسری، در واقع جای یک مرد رو داره تنگ میکنه و برای همین هم هستش که الان دایه در واقع عدالت بازگشت رو سر دادن، چون این رو عادلانه نمیدونن که زنها در عرصه اجتماعی حضور داشته باشن. اونها واقعا میخوان زنها خانه نشین بشن به تمام معنا و مفهومی که میتونه داشته باشه، خانه نشین باشن، کنج خانه باشن و تنها مادر و همسر باشن در خانواده‌ای که چارچوب سنتی داره، در چارچوبی که از قبل تعیین شده است. همین چند روز پیش هم شنیدیم که اصلا موضوع خشونت و آزار علیه زنان جدی گرفته نمیشه، چون به زعم اونها اصلا موضوع جدی نیست. اصلا تعداد قابل توجهی از شکایت زنان مبنی بر آزار و خشونت وجود نداره. در واقع تفکر اونها اینه که زنها اصلا نه تنها نیازی ندارن که در عرصه‌های اجتماعی شرکت بکنن، بلکه نباید، بلکه حق ندارن، بلکه لیاقتش رو ندارن. و اونهایی که معمولا از عدالت صحبت میکنن، از عدالت جنسیتی صحبت میکنن، خیلی تفکر ذات‌گرایانه ای دارن و فکر میکنن چون یک نفر با بدنی به دنیا اومده که رحم داره و قابلیت زاییدن و زایمان داره، حتما باید نقش‌های مادری و نقش‌های همسری رو ایفا بکنه و جز اون چیزی نیست. وگرنه سال‌های ساله که این تفکر ذات‌گرایانه اصلا از نظر علمی هم منحط اعلام شده.
دولت حسن روحانی با 3 سال اجرای مصوبه نتوانست به اهداف تعیین شده در آن دست پیدا کند. این در حالی است که معصومه ابتکار، معاون امور زنان حسن روحانی، در همه این سالها بر تلاش برای دست یافتن به عدالت جنسیتی تاکید کرده بود. اما آیا ماهیت قانونگذاری در جمهوری اسلامی میتواند تأثیری بر عملکرد نهادها و سازمانها بگذارد و آنها را به سوی برابری جنسیتی سوق دهد؟ این پرسش را با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در میان گذاشتم.
خب همیشه ببینین، قانونگذاری هدف اصلی زنانی است که در حوزه حقوق زنان کار میکنند، به این معنی که تلاش میکنند تا قوانین اصلاح بشه به صورتی که بره به طرف برابری، حالا نه لزوماً برابری ولی بهبود پیدا کنه. این یک اصله و در هر کشوری فعالان حقوق زن نمیتونن از پافشاری برای این اصل چشم پوشی بکنن. در حقیقت یک اصل رفع تبعیض از زنان هست در حوزه قانونگذاری. ما مثلا در این موضوع میبینیم که ناگهان یه تعارض به وجود اومد. اون قانونی رو که به عنوان تعالی جمعیت بعد از اینکه آقای خامنه ای تاکید کرد بر افزایش جمعیت و ضرورتش، اونو که از تصویب گذروندن، اون اولویت هایی که اینجا به صورت تبعیض مثبت در نظر گرفته شده بود، نه فقط اون اولویت ها از بین رفت با اون قانون تعالی جمعیت، بلکه زنان قرار گرفتند از نظر حضور در بازار کار در اولویت منفی، به این معنی که اون قانون رو اگر ببینید مردان زن و بچه دار، مردان متأهل همینجوری میاد پایین اولویت ها تا آخرین اولویت میرسه به زنان که مجردن و بچه هم ندارن. پس بنابراین بازار کار رو با اون قانون بستن. پس در جمهوری اسلامی دو تا اتفاق میفته، یکی این که اجرا به بهانه های گوناگون زنان رو از بازار کار دور نگه میدارن، حتی اگر قانون تبعیض رو دستور نداده باشه. دیگر اینکه میان قانون گذاری میکنن با بر پایه اون ذهنیت ولی فقیه، به نحوی که اون قانون قبلی که حالا ممکنه مفید بوده به حال زنان، اون قانون اساسا دیگه موضوعا منتفی بشه.
پس از باطل شدن این مصوبه، معصومه ابتکار در واکنش با آن گفت ابطال این مصوبه نمیتواند تأثیری در دستیابی زنان به جایگاه برابر با مردان بگذارد. آیا این ادعا درست است؟ مهرنگیز کار پاسخ میدهد.
در مورد دولت آقای روحانی من باید بگم که آقای روحانی خیلی خلف وعده کرده و این خلف وعده را هیچ وقت نیومده توضیح بده که چرا این کار کرده. و در دور دوم هم همونطور که میدونید باز خانم ابتکار رو آوردن جای خانم ملاوردی، برای اینکه گرفتاریشون مثلا با تندروها کمتر بشه، ولی معناش این بود که در حقیقت خونسازی شد و اون لوایح و چیزهایی رو که در دستور کار بود همه بلا تصویب موند و بلا تکلیف موند. نمیشه گفت که آقای روحانی اساسا دیگه دغدغه خاطری داره در مورد زنها و همچنین خانم ابتکار. نمیتونه خانم ابتکار بگه که لغو یک مصوبه مفید به حال زنان تأثیری در موقعیت زنان نداره، مگر اینکه عقیده داشته باشه که اصلا در این سیستم هیچ امکانی برای اعتلاء حقوق زنان وجود نداره.
آنگونه که مهرنگیز کار میگوید، حسن روحانی در اجرای وعده هایش خلف وعده کرده. 9 ماه دیگر دولت او هم به پایان میرسد و زنان میمانند و دولت دیگر و وعده های جدید. سود راد.
هر حال رئیس جمهوری هم که انتخاب میشه رئیس جمهوری اسلامیه و ما نمیتونیم زیاد امیدوار باشیم که اصول اولیه جمهوری اسلامی که تبعیض و سرکوب جنسیتیه در واقع کنار زده بشه با هر کدوم از این رئیس جمهورها. حتی حسن روحانی در دور اولی که رقابت تنگ و تنگی هم داشت با سایر کاندیداها و میشه بگیم که یه جور انتخاب بود برای بیرون اومدن از دوران سیاه احمدی نژاد، حتی همون موقع همون چیزی که میگفت رو مدون ننوشته بود در دفترچه‌ای که در واقع برنامه خودش اعلام کرده بود، سخن از وزیر زن به میون میومد در که هیچ جا نوشته نشده بود و حتی همین قول 30% مناصب دولتی و مناصب اصلی کشور که به زنان داده بشه، این برنامه نبود که حسن روحانی از خودش درآورده باشه، بلکه مربوط به برنامه‌های توسعه‌ای بود که هر چند سال یه بار در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران هم تصویب میشه. ما فکر میکنم در انتخابات آینده با چشم و گوش بازتری میتونیم انتخاب کنیم که آیا اصلا در این انتخابات مشارکتی میخوایم بکنیم، اگر میخوایم مشارکت بکنیم بر چه اساسی، بر چه معیارهایی میخوایم مشارکت بکنیم. به هر حال میدونیم که نزدیک انتخابات که میشه حرف از آزادی‌های اجتماعی بیشتر زده میشه، به گروه‌های مختلفی که سال‌های سال تحت سرکوب بودن ارزش بیشتری داده میشه، زنان، اقلیت‌های طبقه قومی، حتی حرف از توجه به افراد با معلولیت‌های مختلف. جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که بقاش در رضایت جلب کردن از اقلیت هاست و خودش این اقلیت ها رو میسازه و اینها رو سرکوب میکنه تا با کمترین آزادی، یا بهتر بگم وعده آزادی، جای خودش رو محکم تر بکنه.
با سپاس از مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا و سودر راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.